السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. الذي أرسله بالحق دائيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. أما بعد، ففي كتاب الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. پیش از هر سخنی، خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. با کمال تأسف بار دیگری شاهد بودیم که دست‌های پلید و جنایتکار جریان‌های استکباری و صهیونیستی که از آستین جریان‌های تکفیری و متحجرین این عرصه بیرون آمد، عده زیادی از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و ادامه دهندگان مسیر قیام و جهاد بر علیه ظلم و استکبار و استعمار را در گلزار شهدای کرمان و در روز میلاد حضرت صدیقه طاهره به خاک و خون کشیدند. البته اون کسی که در راه خدا و برای خدا حرکت می کند نه از مرگ هراسی دارد و نه مرگ می تواند چیزی از او بگیرد و بردارد. اونها برنده میدان هستند. به تصریح قرآن کریم که فرموده است قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، برای مؤمن هر طرفش خوب است، برد است، چه بکشد چه کشته بشود در راه خدا، و برای طرف مقابل هر دو طرفش خاری و خفت و بی‌آبرویی است در دنیا و آخرت، که این از خدا بی خبرها بهش مبتلا شده اند. ابتداعا شهادت این جمع دوستداران اهل بیت و ادامه دهندگان راه شهید سلیمانی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و نائب گران قدرش مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی و همه مؤمنین و مؤمنات بالاخص جمع حاضر تسلیت عرض می کنم و تبریک می گویم به همه شما که حرکت دینی و انقلابی را با نثار خون عزیزانتون زنده نگه داشته اید و زنده نگه می دارید و دشمنان را از این که بخواهند و بتوانند لطمه ای در این سد پولادین مقاومت ایجاد کنند ناامید کرده اید و می کنید. بنده امروز یک چند کلمه ای در باب انتقام نسبت به این حوادث میخوام خدمت شما تقدیم کنم، به خاطر اینکه پیچیدگی مسائل امروز ما گاهی نیاز دارد به دقت و بازنگری در مفاهیمی که باهش آشنا هستیم، اما سبک و شیوه اقدام و عملمون را باید بروز کنیم و متناسب با اقتضای این روزگار و این زمانه اقدام بکنیم. دو آیه از سوره مبارکه سجده، آیه 21 و 22 از سوره مبارکه سجده را خدمت شما اول خطبه تلاوت کردم. خدای متعال هم یکی از اسماش منتقم هست. در این دو آیه شریفه خدای متعال می فرماید که ما می چشانیم به ظالمان، به دشمنان خدا و خلق خدا از عذاب نزدیک، یعنی عذاب تو این دنیا، قبل از عذاب بزرگ که عذاب آخرت هست. حالا عذاب نزدیک برای چه به اینا داده می شود؟ نگاه کنید منطق قرآنی را. دو عذاب جلو اینها هست. عذاب نزدیک و عذاب بزرگ. این عذاب نزدیک فرمودن یعنی تو همین دنیا عذاب می شود. این انتقام دنیا در منطق قرآن برای چیه؟ ببینید گاه اوقات ما به نظرمون میرسد که همینجا کار فیصله پیدا میکند. نه خیر، اینا هیزم جهنم هستند. این کسانی که از اینجا تا فلسطین در مقابل امت اسلامی ایستادن امروز و دارن بچه های مسلمان را، زن های مسلمان را، مرد های مسلمان را، پیر مرد و پیر زن مسلمان را به این شکل فجیع می کشند، زیر آوار می برند. اینا با این که در دنیا صرفاً یک جریمه ای بشوند، کشته بشوند، مسئله شون حل نمی شود. ما دیدیم بعض وقتا قاضی میگه 3 بار اعدام برای یه نفر. 3 بار اعدام یعنی این 1 بار اعدام کمیشه، ولی ما بیشتر از 1 بار اعدام که تو این دنیا نمیتونیم انجام بدیم. یعنی قاضی متوجه می شود که هر جرمی برای این بنویسد، هر کیفری برای این بنویسد، به اندازه این همه کار زشتی که این کرده نیست. میگه 3 بار اعدام. 3 بار اعدام امکان پذیر نیست، پس بقیهش کجا باید برود؟ بس اینه. خدای متعال میفرماید تو دنیا بعض از اینها هرچه هم که شما عذاب براش نازل بکنی، به اندازه اون خیانت و جنایت و گناهی که کرده نیست. این باید در عذاب اکبر که عذاب آتش جهنم است، که وقودها الناس والحجاره، وسط آتش جهنم هیزم جهنم بشود و بسوزد. این برای اونجاست، هم فیها خالدون. الا این که برای بعضی ها اینجا هم عذاب می آید. این آخر آیه شریفه می فرماید لعلهم یرجعون. بازم خدای متعال میگه شاید یکیش برگشت. هیچ راهی نبوده یک کتک بخوره، شاید بیدار بشود. این یه شکل قضیه است. بعد می فرماید و من ازلمو ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها. ظالم تر از کسی که آیات الهی براش خونده می شود و روی گردان می شود، گوش نمی ده، در مقابل قرآن می ایستد، وای می سه قرآن را جلو دوربین نعوذ بالله آتش می زند. اینا از اینا ظالمتر کی هست در عالم؟ کسی پیدا نمی کنید. اگه از اینا ظالمتر کسی نیست، انتقام از اینا باید کی بگیره؟ کسی که می تواند انتقام راستی راستی بگیره. انا من المجرمین منتقمون. منتقم واقعی خود خدای متعال هست. این بچه‌ای که شما دیدید در کرمان اینجور خوابیده است در وسط خون خودش، کی میتواند جبران بکند این را؟ کی میتواند حق یه ملت را، حق بشریت را از این ظلم، از این کودک کشی، از این اهلاک هر سو نسل بخواهد بگیرد، انتقام کار خداست. انا من المجرمین منتقمون. خدا میفرماد من خودم انتقامتون را میگیرم مردم. مطمئن باشید یک قطره خون اینها ضایع نمیشود. مطمئن باشید این عروسی که گفت جلو چشمم شوهرم در این انفجار تکه تکه شد، انتقامش را من و شما نمیتوانیم بگیریم. این دلهای سوخته جز این که دست انتقام الهی بیرون بیاید و اینها را در عذاب خودش جاویدان بسوزاند جبران پذیر نیست. بنابراین انتقام هر آنچه هم که ما سخت بخواهیم بگیریم جبران خون حاج قاسم سلیمانی نمی شود. باید کسی که گفت ان تنصر الله ینصرکم، او که کمک ما از خدا هست، خدا باید به کمک ما بیاید تا بتوانیم انتقام واقعی و اصلی را بگیریم. اما انتقام کوچکتر اگر اونا هنوز هم جایی مانده باشد برای هدایتشون، ممکن است زمینه هدایت باشد. شمشیرش را وقتی ذوالفقار را برمی‌داشت، امیرالمومنین علیه السلام میرفت وسط میدان، پیامبر اکرم صداش میزد یا علی لئن یهدی الله علی یدیک احدا خیر لک من حمر النعم خیر لک مما طلعت علیه الشمس. علی جان، اینا که مقابل شمشیر تو هستن، اگه یکیش هدایت بشود برای تو بهتر است از آن چه آسمان و زمین هست و آفتاب برش میتابد. نگاهمون اگه میخواد قرآنی بشود، یه جور طور دیگری باید دید، چشمها را باید شست. یه نگاه بچگانه ساده‌ای به قضایای عالم نداشته باشیم که حالا این مثلا یکی زد منم یکی میزنم تمام میشود. شما لشکر حقید، شما لشکر اسلام هستید، شما منتظران مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستید. برای چنین مردمی وقتی میخواهیم بحث انتقام بکنیم، باید بگیم ما در مقابل کی ایستادیم و انتقام چگونه باید باشد. خدا میفرماید من انتقام میگیرم براتون. شما برای خدا ایستاده اید، شما برای خدا کار می کنید. این مسئله را در نظر داشته باشیم. اما اون چه که گفتم مانع از این نیست که دیگران هم برای تنبیه اقداماتی بکنند. انشاءالله آقامون امام زمان که میاد، یکی از اسماش منتقم است، خون جدش ریخته شده است، خون همه عاشقان جدش ریخته شده است، خون این شهدای کرمان اخیر ما در ادامه خون کربلایی ها ریخته شده است، انتقام میگیرد. خب در یک رتبه باز پایین‌تری نظام اسلامی وظایفی دارد، باید از حقوق ملت و شهروندان دفاع بکند. قاعدتاً اون چه که اقتضای وضع موجود هست همه مدیران و مسئولان انجام میدن. بعضا من میبینم یه کسانی یه مقداری مثلا حالا احساساتی میشن، صحبتهایی میکنن که چرا این کار نمیکنیم، چرا اون کار نمیکنیم. هر کاری که ما میخواهیم انجام بدهیم باید مقتضیش موجود باشد و مانعش مفقود. حکیمانه باید کار کرد، نه اینکه یه اقدامی کرده باشیم فردا بگیم کاش که این نشده بود، عجله شد، چنین شد، چنان شد. محاسبه این امور مسلماً در سطح عالی انجام می شود و این هم کار نظام هست. اما در پیام رهبر عظیم الشأنمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله العالی، به مناسبت شهادت این شهدای عزیز نکته ای بود که این برای آرامش دل اونهایی که بسیار ناراحتند در این قضایا یک نقطه امیدبخش است. فرمود جنایتکاران سنگدل نتوانستند عشق و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگشان شهید قاسم سلیمانی را تحمل کنند، بدانند که سربازان راه روشن سلیمانی، سربازان راه روشن سلیمانی، این کلمات را این بزرگ مرد دقیق انتخاب می کند. سربازان راه روشن شهید سلیمانی از قله های هندوکش تا ساحل مدیترانه هستند. این سربازان اینجور نیست که صرفاً بگیم حالا در یه گوشه ای از کشور ایران نشسته باشند. مردی بود که وقتی حرکت کرد برای دفاع از حرم، از قله های هندوکش در مرز چین بچه های هزاره را برداشت، رفت در دمشق از حرم حضرت زینب دفاع کرد. سربازانش هستند و رهبر معظم فرمود سربازان راه روشن شهید سلیمانی این ظلمی را که به قبر این شهید بزرگوار شد تحمل نخواهند کرد. این نکته را هم خدمت شما عرض کرده باشم که داعش به عهده بگیرد این قضیه را چنان که گرفته است یا نگیرد مسلماً شریک جرم است. اما ما می‌دانیم که هر خونی به دست داعشی‌ها هم ریخته می‌شود اساسش را آمریکا و اسرائیل گذاشتند که آمدن داعش را درست کردند. بنابراین فریاد همه ملت ما این است که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. اما سخن پایانی این خطبه ام که میخواهم خدمت شما تقدیم کنم آن است که اگر میخواهید انتقام بگیرید، اگر میبینید دشمن در صدد نابودی شما و تمدن شما و امت شما هست، همون چیزی که هر هفته در این خطبه اول می گفتم، به مسئله خانواده و فرزند آوری به عنوان یک جهاد نگاه کنید. کی جای شهید قاسم سلیمانی را در نسل بعدی می خواهد پر کند؟ بچه همین ملت. کی جای این شهدایی که در مرز از راسک ما داریم شهید می دهیم تا لبنان، جای اینا را کی می خواهد پر کند؟ بچه های همین ملت. مسئله جمعیت، جوانی جمعیت، تربیت نسل جدید باید خیلی جدی تر از این گرفته بشود. دیدم تو مسیر که می آمدم تابلو زده بود که برای تجلیل از بانوان تأثیر گذار می خواهیم فراخوان دادیم. خب همه تأثیراتی که بانوان معظم دارند مسلماً باید تجلیل بشود، اما کی بیشتر از مادر شهید سلیمانی تأثیر گذاشته است؟ یه بچه تربیت کنید مثل شهید سلیمانی، بدید تحویل جامعه. خانم ها، توجه به فرزند آوری به عنوان یک جهاد باید مد نظر باشد. من در یک کنگره شعر غزه که در همین شیراز برگزار شده بود دیدم یک بانوی شاعر لبنانی یه شعر خواند و او متوجه این وظیفه خودش بود. این بیت شعر را خدمت شما معنا میکنم، حرفم تمام. این شعری که ایشون خودش خواند و با یک بیان حماسی آخرین بیتش این بود: و اذن تشا غدر البنادق مندمی فی کل یوم سوف انجب قدسا. انجاب یعنی فرزند آوری. گفت وقتی که میبینم گلوله های دشمن دارد در خون ملت و امت من فرو می رود، من به دنیا خواهم آورد قدس را، شهید قدس را، آزاد کننده قدس را. به دنیا آوردن این فرزندان نسل جدید امروز وظیفه بانوان جوانی است که در سن فرزند آوری هستند و نباید بازی این را بخورن که یه مشتی آدم‌های دور از صحنه عفاف و حجاب سگ بغل میکنن میان وسط خیابون و میگن این را ما میخواهیم فرهنگ کنیم. فرهنگ شما این بوده است که در آغوشتون جوانهای مؤمن دلیر پرورنده اید که این شهر و این استان 15,000 جوان مدافع از آرمان اسلام و ما آرمان امام حسین و منتظر امام زمان تقدیم کرده است. ان شاء الله که خدای متعال به همه ما توفیق دفاع از آرمان‌های دینی را به هر شکلی که می‌توانیم عنایت بفرماید. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولى ان احسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاضليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم وأستغفر الله لي ولكم خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و از خدای متعال آمرزش همه گناهان را برای مؤمنین و مؤمنات می طلبیم. اتقوا الله عباد الله، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دو نکته را در این خطبه دوم خدمت شما عرض می کنم. نکته اول در رابطه با شرایط اقتصادی کشور، بعضی از مسائل بایستی با عزم و تصمیم عمومی مردم حل بشود، مثل خود انقلاب که تا مردم نیومدن پای کارش که انقلاب نشد. مسئله اقتصاد هم مسئله اصلی که باید انجام بگیرد و متاسفانه ما در این زمینه خیلی هم کار زمین مونده داریم، بحث مردمی سازی اقتصاد هست. من به شما عرض کنم اگر که دولت محترم یک پارچه تلاش بشود و اقداماتی را که از دستش میاد به طور کامل کامل انجام بدهد، ما باید مسلم بدانیم که بحث اقتصاد نزدیک به 90 میلیون جمعیت کشور را نمیتونیم با تلاش دولتی صرف حل کنیم. اصلا اقتصاد دولتی یه تجربه‌ای در شرق عالم داشت، منتهی به شکست شد. برای ما هم قدیم ها این را گفته بودند که حضرت سلیمان از حضرت سلیمان قوی تر در حکومت داری در تاریخ نبوده است دیگه. حضرت سلیمان گفت یه روز میخوام غذای همه جمعیت مثلا حالا شهر یا کشور را بدهم، آخرش نتونست. یه روز ماهیه اومد، گفتن دو قرط و نیمش هم هنوز باقیه، رفت. اقتصاد دولتی نمیتواند پاسخگوی نیاز یه ملت بزرگ باشد. این را بایستی به عنوان یک اصل و باور بپذیریم. متاسفانه کسانی در سالهای پس از انقلاب این مسئله را باور نداشتند و یک کارایی کردند که هنوز ما نمیتونیم جبرانش کنیم. در همون چند سال اولی که بعضی از اینها مثلا نخست وزیر و اینها شدن، یه جریان انحرافی درست شده است. این دیگه هر چه میکنیم فعلا هنوز نتونستیم این از این چاهی که افتاده داخلش قضیه اقتصاد بیایم بیرون. شما میدونید که رهبر معظم از همون سالها با این قضیه مخالف بودن، بعدش هم خیلی تلاش کردن در زمینه قانون گذاری و اینها که جلو این مفسده گرفته بشود. تا همین الانش هم فرمان کار باید به مردم سپرده بشود. بنابراین باید بگیم وظیفه اول دولت در مسئله اقتصاد از نظر روی کرد اینه که مردمی بکنه اقتصاد را. این را هم در دولت حضرت آیت الله رئیسی ما شاهد هستیم الحمدلله که روی کرد دولت مردمی، اقتصاد مردمی هم جزءش هست. داره تلاش می شود، ولی خود مردم هم باید باورشون بیاد که بیان اینجا نقش آفرینی بکنن، و الا دولت بگوید و مردم نکنن که نمی شود. این مسیر مردمی سازی اقتصاد در یک گوشه هایی که شروع شده است الحمدلله ما میبینیم خیلی ظرفیت موجود است. در همین سفر اخیر ریاست محترم جمهوری که به فارس تشریف آوردن، قبل از سفر استاندار محترم فرمودن که یک سرمایه گذاری خواهیم داشت در حدود مثلا بیش از 500 هزار میلیارد تومان. من عرض کردم بودجه عمرانی دولت قد نیستا. ایشون فرمودن که نه، دولت نمیخواد باشه، مردم خودشون دارن میان پای کار. این خیلی چیز مهمی است. یعنی مدیریت قوی این است که بتواند این سرمایه ها رو بیاره پای کار. این میبره تو بانک میگذاره، میخواد به نوعی، حالا اسمش ربا بگذاریم یا نذاریم، ولی میدونید دیگه چی هست، میخواد سود بخورد. وقتی آمد سرمایه گذاری کرد چقدر متفاوت میشود. خیلی از اینها من بعدش پرسیدم از کسانی که اطلاع داشتن، گفتن که حتی وام بانکی اینا نخواستن، گفتن سرمایه مال خودمونه، شما زمینه را ایجاد کنه دولت که ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم. خب این حرکت بزرگ نباید متوقف بشود. ما اگر در طول 2 سال 3 سال این حجم از پول را بیاریم و سرمایه گذاری کنیم، جوانامون دیگه معطل شغل و اینا نخواهند بود. اینکه میگه شغل نیست، برای اینه که تولید متوقف شده است. اینا که تولید بکنن همه جوانا باید برن سر کار. از این جهت ما باید حمایت بکنیم از این رویکرد دولت و امیدوار باشیم. به نظر من میدانید میگن سرمایه گذارا خیلی حساسن، سرمایه میگن زود فرار میکند اگه یه جای خطر احساس کرد. این که سرمایه گذاری آمده و در استان فارس به این حجم الحمدلله سرمایه گذاران اومدن پول گذاشتن برای تولید، این امید بخش این است که سرمایه گذارها امیدوار شدن. مردمم وقتی اونا به اون حساسی امیدوارن، مردمم باید امیدوار باشن. این حرکت انشاءالله رو به پیش هست. خودتونم حمایت کنید، بدانید اگر یک کارخانه تولیدی، یه مجموعه تولیدی، یه مجموعه حالا در بخش کشاورزی باشد، در بخش صنعتی باشد، هر قسمتی تولید راه بیفته، یعنی غیر از خود صاحب سرمایه چندین نفر دیگه نون بخورن. این کار را حمایت کنید و امیدوار باشید که انشاءالله در سایه این رویکرد مردمی دولت ما بتوانیم مسائلی را که داریم در این زمینه به خوبی حل کنیم. اما نکته پایانی سخنم، دیدید که در چند سخنرانی اخیرشون مقام معظم رهبری دام ظله العالی در رابطه با مسئله انتخابات پیش رو صحبت فرمودند. با کمال جدیت در این سخنرانی اخیر ایشون فرمودند کسی که با انتخابات مخالفت بکند با میراث امام مخالفت کرده است. یعنی خیلی جدی هست قضیه. در این راستا مسلماً خود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و کسانی که رقیب اونها خواهند بود که ظاهراً سخنگوی شورای نگهبان، گفتن برای هر کرسی در مجلس 38 نفر رقابت خواهند کرد. اینا باید به میدون بیان، نمایندگان بگویند چه کرده ایم و اینام بگن چه میخواهیم بکنیم. ببینیم هر که حرف گفت، خوش بود گرمهک تجربه آید به میان، یا میدانداری کنند دیگه. امروز ذهنیت های این که مثلا به یک جریانی مجال نمیدهن، به یک جریانی مجال میدن، این چیزا به طور کلی در این لیستی که اعلام شده است منتفی شده است. مهم آن است که کسی مرد میدان کار باشد، بیاد صحبت کند. البته اجلاس یعنی انتخابات مجلس خبرگان هم در این دوره هست که خبرگان البته کارهای اقتصادی و اینا ندارند که بخواد مثلا میگه مثلا یه نفر نماینده خبرگان است آمده مثلا کار اقتصادی کرده یا خدمات اقتصادی کرده، جز وظیفه شون نیست، خارج از وظیفه اونها است. اما اونها هم در وظایف خودشون بایستی برای مردم توضیح بدهند. بدانیم که بزرگترین میراث امام مسئله ولایت فقیه است و ولایت فقیه را خبرگان ملت بایستی انتخاب کنند و نظارت کنند. این کار خیلی سنگینی است که به عهده اونهاست، که امیدوار هستیم انشاءالله همه همت عالی کنید این انتخابات را، برای اینکه تو دهنی زده باشیم به همه دشمنان ایران و دشمنان اسلام و کسانی که نمیخواهند عزت و عظمت کشور ما را ببینند، به یک وجهی برگزار کنیم که انشاءالله مایه خوشنودی دوستان انقلاب و روسیاهی و ناامیدی دشمنان انقلاب باشد. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوی و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی. بسم الله.